Ascho ammisce Yevadon, poi am demonio giovedon.
Proje muge mehrabon.
Sedoje paziljato vetrat.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم یک بار دیگه به ما توفیق داد در خدمت شما باشیم، همراه با شما عزیزان صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و به رخدادهای این مقطع زمانی بپردازیم، البته با تکیه بر منابع شیعی. این برنامه زلال تاریخ رو فکر میکنم حدود دیگه 10 سال هست که از رادیو معارف شما عزیزان شنونده دارید میشنوید و خدا رو شکر میکنیم که همچنان جلسات قبل در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده هر جایی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال طلب میکنم که توفیقات و روزافزون خودش رو شامل حال همه عزیزان و گرامیان بفرماید و بالخصوص عنایات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه و شامل همه ما بفرماید.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان بزرگوار، مستحضرید که ما درباره روایت 21 از روزه کافی صحبت می‌کردیم در ادامه وقایعی که در زمان خلفای سگانه اتفاق افتاد. اون چه که حالا دستمایه این مطلب شد و اینکه به این روایت بپردازیم این بود که در زمان حاکمان سگانه بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بدعت‌هایی رخ داد که امیرالمومنین سلام الله علیه در این روایت به اونها اشاره فرمودند. حالا ماجرا رو به صورت تفصیل در برنامه‌های گذشته حضورتون عرض کردیم. جناب استاد جباری تا حالا 6 مورد از این بدعت‌ها رو برامون برشمردن. در برنامه گذشته به موضوع تغییر پیمانه زکات از 1 صاع به 5 صاع صحبت شد. همچنین امیرالمومنین فرمودن اگر میتونستم زمین‌هایی که هدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود به عده‌ای از افراد داده بودند و در زمان برخی از خلفا اینها تصرف شد، این رو برمیگردوندم به صاحبان اون. ماجرای خانه جعفر رو عرض کردیم، اینکه در ماجرای توسعه مسجد النبی در سال 16 عمر ابن الخطاب خانه عباس و خانه جعفر رو تخریب کرد اما به بازماندگان جعفر به ورثه او چیزی نداد. همچنین قضاوت‌های ناعادلانه موضوع دیگری بود که جناب استاد جباری اشاره کردند و مواردی رو هم برشمردیم که در زمان عمر و عثمان اتفاق افتاد و خب افرادی به نادرستی مورد غضب قرار گرفتن و درباره اونها حکم صادر شد که جناب استاد جباری اشاره کردن. یکی از مواردی که اشاره شد ماجرای این بود که عبیدالله ابن عمر با کینه قتل پدرش در واقع چندین نفر رو کشت و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اگر به او دست پیدا بکنم او رو قصاص میکنم، که اشاره کردیم بعد از اینکه امیرالمومنین به خلافت رسیدند و به حکومت رسیدند عبیدالله به شام فرار کرد و خب حضرت نتونستن اون حکم رو اجرا بکنن. جناب استاد قبل از اینکه موارد بعدی این خطبه رو از زبان حضرت عالی بشنویم یک سوال برام پیش اومد که حالا در برنامه گذشته می‌خواستم مطرح کنم دیگه فرصت نشد. ما در زمان عثمان شاهد این هستیم که امیرالمومنین سلام الله علیه بر ولید که به هر حال شراب نوشیده بود و اومد با اون وضع عجیب و غریب نماز به جا آورد حد جاری کردن. شرایط چقدر تفاوت داشت؟ چرا امیرالمومنین وقتی که عبیدالله ابن عمر مثلا چندین نفر رو به گناه واهی حالا قتل پدرش قصاص کرد و کشت، این اتفاق رو رقم نزدن، قصاص نکردن؟ چه تفاوتی وجود داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبیه. امیرالمومنین سلام الله علیه ارشاد که همونطور که اشاره شد دنبال اجرای حد بر عبیدالله ابن عمر بودند، اما یک پشتوانه به هر حال قوی مثل عثمان پشت عبیدالله ابن عمر بود و مانع بود و فراریش هم داد و در دسترس امیرالمؤمنین در مدینه نبود و رفت به جای دوردستی مثل عراق، و اونم نه خود کوفه که جای حضور صحابه بود، در اطراف کوفه، اون ملکی که بهش داد به معروف به کویفت ابن عمر شد بود. و پیداست که در زمان عثمان چنین فضایی و زمینهی فراهم نشد که حضرت بتواند این حکم اجرا بکنه. ثانی اصلا نمیتوانست. چرا؟ چون عثمان مخالف بود و حضرت متهم میکرد که تو با من مخالفت کردی. اصلا در خود مدینه با منکرهایی که گاهی از جانب خلیفه صادر میشد، مثل تبعید ابیذر، مثل ضرب و شتم عمار، مثل ضرب و شتم عبدالله ابن مسعود، امثال اینها، امیرالمؤمنین نمیتونست خیلی واضح و آشکار با عثمان مقابله بکنه. چرا صد به این که حالا حضرت بره در اطراف کوفه ابن عمر رو پیدا کند اینها. اما در قصه ولید ابن عقبه فاسق که در کوفه شراب خورد و اینها، آش خیلی شور شد به تعبیر امروزی، یعنی فضا انقدر علیه ولید و علیه عثمان شد، با اینکه ولید از بنی امیه بود و عثمان هم طبیعتاً از بنی امیه دفاع میکرد، اما ولید به عنوان والی کوفه، میکنه منکری انجام داده بود، به عنوان والی شراب خورده و آمده در مسجد در نماز جماعت در محراب قی کرده و نماز صبح 4 رکعت خوانده و عمل کردش در کوفه در مجموع، تصرفاتش در بیت المال و اینها خیلی موجب نارضایتی مسلمان ها شد و در حدی که عثمان نتونست مقاومت بکند و عزلش کرد. وقتی هم که آمد به مدینه، همه چشما منتظر است که این یک منکر آشکاری در مرعا و منظر همه مردم انجام داده. صبحگاه آمده در مسجد کوفه با حالت مستی و همه دیدن حال مستی رو در او و همه متوقعند. رضا عثمان طبیعتا اینجا نمیتونه مقاومت بکنه. بنا قطعی شد که حد شرب خمر باید بر این جاری بشه، اما خیلی ها به خاطر جایگاه عثمان میترسیدن که حد رو بر او جاری بکنن، با اینکه صحابه زیاد بودن در مدینه. این امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که شلاق و دست گرفت و ولید رو خواباند و حد شرب خمر رو بر او جاری کرد و طبیعتا خوب منشأ کینه های در دل ولید و وابستگان ولید شد نسبت به امیرالمؤمنین، که اینها به نحوی در دوران خلافت امیرالمؤمنین جبران کردند که ملحق شدند در جنگ جمل، در جنگ صفین به دشمنان امیرالمؤمنین اینها. بنابراین فضای مقدار متفاوت بود نسبت به این دو نفر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از استاد جباری. خب 6 مورد از 27 موردی که در خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود بیان شد در خدمت شما هستیم و ادامه بدعت‌هایی رو که حضرت اشاره کردن از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. بله، 7 مورد باز ناظر هست به احکام نادرست و ناحقی که در مورد زنان اجرا شده بود. فرمود و نزعت و نساء تحت رجال بغیر حق فردت تهن الى ازواجهن و استقبلت بهن الحکم فی الفروج و الاحکام. من اگر بتوانم زنانی رو که به ناحق تحت اختیار مردانی هستند به سوی شوهران خودشون باز میگرداندم و درباره اونها با حکم خدا درباره فروج و دامان و احکام و اینها برخورد میکردم. و این اشاره داره در واقع به برخی از رفتارهایی که صورت گرفت هم در زمان ابوبکر و هم در زمان دو خلیفه بعد از او، از جمله مواردش، اولین موردش هم جریان مالک ابن نویره است که خالد ابن ولید در همون شبی که مالک ابن نویره رو به قتل رساند با همسر او ازدواج کرد. بر اساس کدوم دین، کدوم سنت، کدوم آیه صریح قرآن راجع به عده وفات برای زنانی که شوهرانشون مرده، خالد چنین کاری رو کرد؟ به ابوبکر خالد رو در ارتباط مجازات نکرد و در تاریخ نداریم که به هر حال در این خصوص موضعی گرفته باشه. امیرالمؤمنین یکی از نمونه ها ممکن همین مورد باشد که در ارتباط با خالد صورت گرفت. یا مثلا در ارتباط با این اختلاف دیرین و مرسوم و مشهور میان فقه اهل بیت و فقه غیر اهل بیت راجع به سه طلاق کردن زنها.
بله.
در فقه غیر اهل بیت که از زمان عمر متاسفانه این بدعت رایج شد، اینکه در یک مجلس بشه زن رو سه طلاق کرد، شد که این در فقه برگرفته از سنت عمر مجاز شمرده شد و در فقه اهل بیت خیر، در یک مجلس نمیشد سه طلاق، باید مثلا مرد یک بار طلاق بده بعد رجوع بکنه مجددا، طلاق بده مجددا رجوع بکنه، بار سوم که طلاق داد میشه سه طلاقه که باید محلل بیاد و اینها. و خب در زمان ائمه علیهم السلام این همواره مطرح بوده، این اختلاف فتوا بین فقه اهل بیت ائمه معصومین علیهم السلام و فقهای عامه، و به این هم ممکن امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره داشته باشه. در مجموع به هر حال در این کلامشون حضرت نسبت به همین احکام انحرافی که نسبت به زنان صورت گرفت در زمان خلفا و زنانی در عقد به هر حال مردانی در آمدن در حالی که از جهت حکم واقعی الهی این باطل بود و نباید این صورت می گرفت.
بله.
هشتمین مورد که حضرت اشاره میکنند میفهمند و سبیت و ضراری بنی تغلب، من به اسارت میگرفتم از فرزندان بنی تغلب رو. این یعنی چه؟ حضرت داره اشاره میکند به قبیله نصرانی بنی تغلب. رسول خدا صلی الله علیه و آله با این قبیله توافق کردن، پیمانی بستن، داله بر این که اینها میتونن بر دین خودشون باقی بمانن و جزیه پرداخت کنن به شرط اینکه فرزندانشون رو مجبور به پذیرش نصرانیت نکنند. این در سنن بیهقی روایتی با این مضمون که قال علی رضی الله عنه لئن بقیت لنصارى بنی تغلب، اگر من عمرم باقی باشد در خصوص نصارای بنی تغلب، لأقتلن المقاتل ولأسبین الذریه فإنی کتبت الکتاب، من با بنی تغلب قتال خواهم کرد و از میکنم که از اونها اسیر خواهم گرفت. چرا؟ چون اینها خلاف پیمانشون عمل کردن. فإنی کتبت الکتاب بین النبی صلی الله علیه و آله و سلم و بینهم، من علی بودم که کاتب اون عهدنامه بودم بین اینها و بین پیامبر، علا ان لا ینسرو ابناءهم، به این شرط که فرزندانشون رو الزام به نصرانیت نکنن، و اینها خلاف اون رو عمل کردن. رضا امیرالمؤمنین که ببینید جالبه، وقتی فردی و مکتبی بر اساس اصل اعتدال حرکت بکند، اونجایی که یک زنی مثل خوله به ظلم به اسارت گرفته شده باشه با اون مقابله میکنه، اونجایی هم که کسانی باید به اسارت گرفته بشن و گرفته نشدن، اونجا هم میفرماد که اگر بتوانم اونها رو اسیر خواهم کرد. میفرماد که بله اینها چون به این شرط عمل نکردن و لزوم، میفرماد که اگر من به اونها دست بیابم با اونها قتال کرده و اونها رو به اسیری میگیرم. و جالبه که در زمان خلفا و عمر به طور خاص نه تنها قتالی با این بنی تغلب صورت نگرفت و حتی جزیه اونها به زکات تبدیل شد، یعنی معامله مسلمان باهاشون شد در حالی که نصرانی بودن. زکات مخصوص مسلمان هاست، اونها باید جزیه، حتی یعطل جزیه تعمیدن و هم ساغرون. این فرق میکنه با مسلمانی که با عزت میره و ازش زکات گرفته میشه و حکمی خلاف دستور قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد اونها اجرا کرد. و حدیثی هم از امام صادق و امام رضا علیه السلام در این خصوص داریم که و قال رضا علیه السلام، این روایت در ملایح ظهور الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 29 هست که ان بنی تغلب انفوا من الجزیه و سألوا عمر ان یعفیهم فخشی ان یلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذالکان رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقه، یعنی اینها خواستن که عمر از جزیه اینها رو معاف بکند، این کار رو کرد و صدقه رو که همون زکات باشد بر اینها مقرر کرد. فرضوا بذالک فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی ان یظهر الحق، امام فرمود که به هر حال بر اساس اینچه که مصالحه کردن اینها عمل میکنند و به این راضی شدن تا اینکه ان یظهر الحق، یعنی به هر حال تا اون زمان که حق ظاهر بشود و حکم واقعی درباره اینها اجرا بشود بر اساس مصالحه با عمر عمل کردند و میکنند. بله. اینها مجموع روایاتی است که به هر حال میتونه مبین این جمله باشد که امیرالمؤمنین در بدعت هشتم از این خطبه اشاره کردن راجع به بنی تغلب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. این هم هشتمی مورد از 27 مورد بدعتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اون اشاره فرمودن. یه فرصت بگیریم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم.
سر خفی نور جدید خورشید تابان بر زمین، سوء القضا حسن القضا یا مظهر العجائب. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتا را، علی قبله دلها علی همسر زهرا، علی بر همه مولا علی مولا علی.
ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید از رادیو سراسری معارف. درباره 21مین روایت از کتاب روزه کافی داریم صحبت میکنیم، خطبه‌ای که معروف است به بدعت‌ها. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ضمن اون به 27 بدعت که در زمان والیان قبل از خودشون اتفاق افتاده بود اشاره میکردن. 8 مورد رو تالا برشمردیم و ادامه این خطبه رو از زبان جناب استاد جباری میشنویم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. مورد نهم راجب زمین‌های خیبر هست. حضرت فرمود که وردت ما قسم من ارض خیبر، اگر بتوانم اون چه که از زمین‌های خیبر تقسیم شده رو باز می‌گردانم. بازم اینجا ناظر هست به نوعی افراط در مواجهه با اهل کتاب، لذا امیرالمؤمنین هم با تفریط‌ها مقابله می‌کرد هم با افراط‌ها، و جریان خیبر رو از آن شنونده مستحضر هستید که اراضی خیبر به دو صورت تصرف شد، فتح شد، یعنی بخشش با جنگ بخشش هم با صلح، یعنی تو نبود که همه اراضی و همه قلعه های خیبر با جنگ فتح بشه، بخشش با جنگ فتح شد، بقیه همینجا تسلیم شدن و به صلح. اونهایی که به صلح به دست پیامبر افتاد از مقوله غنیمت حساب نمیشه و فی هست طبق اصطلاح قرآن کریم در سوره مبارکه حشر. و لذا پیامبر اکرم هم در ارتباط با اونهایی که به عنوان غنائم به دست افتاده بود هم فی مصالحه کردن با یهودیان خیبر و اجازه دادن که یهودیان خیبر در این زمین ها سکونت داشته باشن، همچنان زراعت بکنن و نیمی از درآمد محصولاتشون رو به مدینه سالانه ارسال کنن. این وضعیت بود، عرض میکنم که تا پایان عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله. در دوره ابوبکر هم این چنین بود، در دو بخش از دوران حکومت عمر هم این چنین بود، تا اینکه یه وقتی عبدالله ابن عمر رفت، فرزند عمر رفت برای سرکشی به اراضی خیبر و اونجا شبانه گوی مورد هجوم کسانی واقع شد و دست و پای او شکست و خبر به عمر رسید. عمر بر اثر همین قصه تصمیم گرفت یهود خیبر رو اخراج بکند از اون سرزمین و اون اراضی رو بگیره و تقسیم کنه به هر حال میان مسلمان ها. خب عرض شود که این اقدام عمر در واقع خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. عمر در این قسمت خواست یک مؤیدی هم از کلام پیامبر بیاره برای خودش. حالا جالب این نکته، گفت که من یه روایتی رو جعل، حالا تعبیر میکنم نقل، اما عزیزان خواهند فهمید که این جعل در واقع، روایتی رو نقل کرد نسبت داد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که نفی ارض العرب لا یجتمع دینان، در سرزمین عرب دوتا دین جمع نمیشه. گفت من در آخر عمر پیامبر از اون حضرت این رو شنیدم. این روایتی که ادعا میکرد در المصنف صنعانی جلد 4 صفحه 126، ثم اخبر عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه، همینجا تو پرانتز میگم هم وجعی که آقای عمر میگه پیامبر اکرم غلبه علیه الوجع، بعد ادعا میکرد در اون وجع و در اون بیماری پیامبر اکرم این جمله رو گفته. سوال میکنیم چطور پس اونجا که میخواست پیامبر اکرم عزم کنم که
قلمو
قلم و دوات بخواد و سفارشی بکنه راجع به اهل بیت غلب علیه البجع. اما در اینجا جناب عمر ادعا میکنه پیامبر اکرم چنین گفت و صحه میگذاره و بعدش میخواد بر اون اساس عمل بکنه. دارد که قال فی وجعه الذی مات فیه لا یجتمع به ارض الحجاز او به ارض العرب دینان. من در اون بیماری پیامبر شنیدم، حالا غیر از اونم بویا هیچ کسی که نشنیده، فقط آقای عمر اونجا بوده و شنیده که در سرزمین عرب دو تا دین جمع نمیشه. اینو نسبت داد به رسول خدا به عنوان مستند رفتارش در ارتباط با یهودیان خیبر. اما در نقد او چند نکته رو باید گفت. یکیش همین نکته که عرض شد که اگر پیامبر رو ادعا میکنه که در وجع و بیماری این سخن رو گفته، خب اینجا باید حمله بر هذیان میکرده نعوذ بالله، چران که در یوم الخمیس با اتهام هذیان گویی مانع شد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سفارش مجدد و مؤکدی به قرآن و اطرت سلام الله علیهم داشته باشد. نکته دوم اینکه چرا ابوبکر در طول دوره حکومتش و خود شما جناب عمر در دوره قبل از حمله به فرزند عبدالله ابن عمر به یاد این حدیث نیفتادید؟ اگر پیامبر در آخر عمرش اینو فرموده بود، بعد ابوبکر اقدام میکرد، یا خودت قبل از حمله به فرزندت عبدالله اقدام میکردی و یهود خیبر را از اونجا اخراج میکردی. نکته دیگرم این که عرض میکنم این که کل یهودیان خیبر رو صرفا به این دلیل که بعضی از اونها، معدودی از اونها به عبدالله ابن عمر حمله کردند، اینکه کلشون را از اونجا اخراج بکنید، این با سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در تعارضه. چرا که در زمان پیامبر هم واقعه مشابهی رخ داد و حتی بدتر از این رخ داد، ولی پیامبر اکرم رفتار دیگری داشت. نقل کردن که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از مسلمان ها به نام عبدالله ابن سهل در سرزمین خیبر کشته شد. یهودیان زیر بار نرفتن که از ما کسی اون رو کشته، اقرار به قتل نکردن و قاتل هم چون دقیقا معلوم نشد، پیامبر اکرم از بیت المال دیه او رو پرداخت کردن و متعرض یهودیان نشدن. این در سیره ابن هشام نقل شده جلسه صفحه 815. خب تو هم بر اساس همین سنت پیامبر بعد عمل میکردی و چطور بعد از به هر حال یک دست و پا شکستن عبدالله ابن عمر تصمیم به اخراج کل یهود خیبر از اون سرزمین گرفته میشه؟ لذا امیرالمؤمنین این که فرمود که من وردت تو ما قسم من ارض خیبر، اشاره دارد به همین عمل کردی که عمر در زمان،
یعنی اگه حضرت میتونستند این خیبر رو برمیگرد.
بله چون عدالت به هر حال تخصیص بردار نیست، عدالت مطلق باید اجرا بشه. پیمانی که بسته شده با این یهودیان تا زمانی که اونها نقض نکرده اند باید عملی میشد و به صرف این که حالا یکی از اونها حمله کرده به عبدالله ابن عمر تسری به کل اونها داده نمیشد.
بله
این هم باز مورد نهم. مورد دهم از بدعت‌هایی که در این خطبه بیان شده میفهمد که و محوت و دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعطی بالسویه ولم اجعلها دولتا بین الاغنیا. و دفاتر حقوق، دواوین العطایا، دفاتر حقوق عطایا رو از بین می بردم. حالا عرض میکنم اشاره به چی داره این. و مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله اونها رو بیت المال رو به سویه تقسیم میکردم و اون رو در دست توانگران قرار نمیدادم. ولم اجعلها دولتا بین الاغنیا، که دست به دست بکنن توانگران بین خودشون. این میتونه اشاره داشته باشد به اون بدعت تقسیم ناعادلانه و تبعیض‌آلود بیت المال در زمان عمر، تقسیم طبقاتی بیت المال، و همینطور در زمان عثمان که دیگه شدت گرفت و معیار به گونه دیگری، یعنی تخصیص بیت المال به بنی امیه و اینها، که به خصوص در دوره دوم خلافت عثمان عمل شد، اشاره به این نکته داره. در زمان عمر دیوانی تأسیس شد به نام دیوان عطایا و بر اساس اون هنگام تقسیم بیت المال مردم طبقه بندی شدند و عرض میکنم که یکسان پرداخت نمی شد. مثلا به زنان پیامبر افزون داده می شد، در میان زنان به عایشه مثلا افزون و بر دیگران داده می شد، در میان صحابه باز تبعیض قائل میشد به کسانی که مثلا در بدر حضور داشتن، در احد حضور داشتن، اینها بیشتر داده میشد و کسانی که عجم بودن به مراتب کمتر داده میشد نسبت به عرب و امثال اینها، که خود این نوع تقسیم و جدول تقسیم در برخی از متون آمده. مثلا تو کتاب عرض میکنم که در شرح ابن ابی الحدید هست، در کتاب الخراج هست، امثال اینها
بله.
رو اون جدول رو ذکر کردن که بر اساس چه معیار عمر این تقسیم رو انجام میداد. و در حالی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بیت المال به سویه تقسیم میشد و اتفاقا همین عمل کرده عمر و سپس عثمان منشأ فتنه های زمان امیرالمؤمنین شد، چون صحابه عادت کرده بودن به دریافت بیشتر و تبعیض‌آلود، ولذا در آغاز خلافت امیرالمؤمنین این که حضرت به سویه بیت المال رو تقسیم کرد منشأ اعتراضاتی شد. اصلا طلحه و زبیر چرا از امیرالمؤمنین افزون خواهی دارن؟ به خاطر عاداتی که در زمان این دو خلیفه براشون حاصل شده. این هم مورد دهم که اشاره شد. البته در این مورد امیرالمؤمنین موفق شدن عمل بکنن، یعنی حضرت به هر حال در حد توانشون دارد دیگه، وقتی که بیت المال به دستشون افتاد به سویه تقسیم کردن، در حدی که حتی خواهر اون حضرت هم براش تازگی داشت، امهانی اومد به حضرت اعتراضی کرد که چطور بین من و مثلا این بنده و غلام و کنیز تفاوتی قائل نمیشید، که حضرت فرمودن که من کتاب خدا رو که نگاه کردم بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق تفاوتی ندیدم، در حالی که اون کنیز زاده بود و اون حره زاده بود. در
بله.
هنوز کنم که تفاوتی بین اینها من ندیدم. و برحال در این قسمت بله امیرالمؤمنین اقدام کرد، مردم رو برده بود به این سمت.
خب الان خیلی نکته مهمیه، میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که این خطبه چون در آغاز خلافت حضرت بوده، حضرت فرمودن که این کارها رو دوست دارم انجام بدم و بعد موفق شدن که بعض از اونها رو انجام بدن.
توانشون نه. شاید هم همین نکته اشاره دارد که در هم آغاز این عرض میکنم که اعتراضات وجود داره، در اون فضا داره حضرت این بیان رو میکنه، اما دیگه در چیز نداریم در تاریخ امیرالمؤمنین که بعد از اون حضرت زیر بار تقسیم طبقاتی رفته باشند.
بله.
این رو پی گرفتن و ادامه دادن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از شما جناب استاد جباری و انشالله در برنامه آینده هم در خدمت حضرت عالی باشیم. ممنونم از شما دوستان گرامی، از همراهی شما هم بسیار سپاسگزارم. انشالله اونچه که تقدیم حضورتون شد براتون قابل استفاده بوده باشه. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم، ضمن اینکه خواهش میکنم حتما نظرتون رو به 30553 به ما پیامک کنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
عصر شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم. نکته های استاد جباری با موضوع تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 شماره های تلفن ماست و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. لطفاً از این شماره ها و شماره سامانه پیامکی استفاده کنید. نظر، انتقاد یا پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوب برنامه سازم اطلاع رسانی بفرمایید. البته در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. اما رسیدیم به ساعت 16 چهار عصر چهارشنبه 16 اسفند ماه. دعوت میکنم به مدت 44 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. نکته های کارشناسی استاد محمدی شاهرودی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟